ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه اول دی ماه 1399، اولین روز از زمستان است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر صدای ما را از ایران یا سایر نقاط جهان میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ابتدا در ایستگاه اول مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، تعداد مبتلایان تازه به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت همچنان بالای 6000 نفر و تعداد جانباختگان در 24 ساعت گذشته نیز نزدیک به 200 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تعداد مبتلایان و جانباختگان را چنین اعلام کرد:
از دیروز تا کنون 6151 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 991 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 191 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
بنابر آمارهای رسمی، تعداد کل بیماران کووید 19 در ایران از ابتدای فراگیری به بیش از 1,160,000 نفر و تعداد کل جانباختگان نزدیک به 54,000 نفر شده است. این آمارها مورد تردید کارشناسان پزشکی داخلی و خارجی است و ارقام واقعی تا چند برابر بیشتر برآورد می شود. وزیران خارجه آلمان و بریتانیا از ایران خواستند از هر گونه اقدامی در توسعه برنامه هسته‌ای‌اش که بتواند بازگشت آمریکا به برجام را به خطر اندازد بپرهیزد. هایکو ماس پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو برجام با وزیر خارجه ایران گفت: برای اینکه دولت آینده آمریکا بتواند به برجام بازگردد، نباید هیچ اقدام تاکتیکی دیگری از سوی ایران انجام شود. او بازگشت احتمالی آمریکا را آخرین پنجره برای پیشرفت دانست. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم گفت در جلسه با محمد جواد ظریف برای او روشن کرده است که ایران نباید تصمیم تازه‌اش در توسعه سایت‌های هسته‌ای را انجام دهد. وزیران خارجه عضو برجام در بیانیه خود پس از نشست مجازی روز دوشنبه بر حفظ برجام و لزوم پایبندی همه طرف‌ها به تعهداتشان تأکید کردند. پیشتر اعلام شده بود که وزیران خارجه ایران و کشورهای باقی مانده در برجام، یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین، روز دوشنبه یک نشست غیررسمی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می‌کنند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته بود این نشست صرفاً به موضوعات مربوط به برجام متمرکز نیست و به گفته او مجموعه تحولات چند ماه گذشته در آن بررسی خواهد شد. آقای خطیب‌زاده در همین حال گفت از نظر جمهوری اسلامی ایران برجام قابل مذاکره مجدد نیست.
برجام موضوعی هستش که روند خودش رو داشته، مذاکره شده، امضا شده، جمع‌بندی شده و نهایی شده و چیزی رو که به این مرحله رسیده نه ما نه کس دیگه‌ای نمیتونه اساسا فکر بکنه که میشه بازش کرد. پیام ایران همواره روشن بوده. این قطعنامه 2031 هم روشنه. برجام موضوعی نیستش که کسی بتونه دوباره مذاکرهش بکنه یا بخواد بندیش رو باز بکنه یا چیزی بهش اضافه بکنه.
هفته گذشته کمیسیون مشترک برجام نیز به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده بود و در آن به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، موضوع اعدام روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز هم مطرح شده بود. و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، میگوید فهم مشترکی درباره قانون اساسی میان ارکان حکومت همچون دولت، مجلس و قوه قضاییه وجود ندارد. حسن روحانی همچنین با تأکید بر اینکه در 31 سال گذشته قانون اساسی تغییر نکرده است، گفت بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد اشکالی ندارد. حسن روحانی که در همایش حقوق اساسی و شهروندی سخن می گفت، با انتقاد از تفسیر قانون اساسی در مورد حق نظارت نمایندگان مجلس بر وزیران کابینه، گفت نظارت بر وزیران وظیفه رئیس جمهور است نه نمایندگان.
تا ما میشنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم، خب این برداشت ناقص از قانون اساسیه. اصلا ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به مفهوم، حالا میگم به یک مفهومی ممکنه داشته باشیم به عنوان سوال و اینها، ولی به عنوان نظارت ما نداریم. اونی که در قانون اساسی است رئیس جمهوره که بر کار وزیر نظارت میکنه.
با آغاز به کار مجلس 11 به ریاست محمد باقر قالیباف تنش میان دولت و مجلس بالا گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، صحبت روز ایران پیرامون کرونا، واکسن داخلی، مردم میگویند واکسن بخرید. اما در جهان کشورها یک به یک ارتباط هوایی با بریتانیا را متوقف می‌کنند، آن هم پس از شیوع گونه تازه‌ای از ویروس کرونا. هشدار برلین و لندن به تهران: بازگشت آمریکا را به خطر نیندازید. از نشست امروز برجامی وزرای خارجه خواهیم گفت. و ادامه حملات در قلب بغداد، هدف این حملات چیست؟ این موضوع رو هم در همین مجله شامگاهی بررسی می‌کنیم. اگر تا 19:45 دقیقه شامگاه دوشنبه با ما با رادیو فردا بمانید. و ما این مجله شامگاهی رو به رسم هر شب فعلا در این روزها و ماها با موضوع کرونا آغاز می‌کنیم. درباره واکسن داخلی، تولید واکسن داخلی کرونا امروز بحث زیاد بوده. همراه هستیم با همکارم امیر پوریا تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع و اینکه اخباری که امروز منتشر شده مجموعش به کدوم سمت میره. امیر، واکسن، تولید واکسن در داخل ایران چی گفته میشه در این باره؟
خانم مینو مهرز که در واقع به عنوان محقق اصلی پروژه تولید واکسن داخلی کرونا شناخته میشه، به تازگی اعلام کرده که این فاز دوم تست این واکسن بعد از گذر به تعبیر ایشون موفقیت آمیز از مرحله آزمایش حیوانی با شروع تست انسانی در همین دی ماه که امروز روز اولش رو سپری میکنیم اتفاق خواهد افتاد، با مشارکت 56 داوطلب و در طول یک مقطع فاصله تزریق 2 هفته‌ای. خانم مهرز در مورد اینکه کی واکسن ایرانی کرونا آماده میشه اعلام کرده که اگر همه چیز با موفقیت پیش رود و تاییدش رو هم از سازمان بهداشت جهانی دریافت بکنیم، در اواخر بهار میتونیم واکسن ایرانی کرونا رو داشته باشیم. اما به هر حال وضعیتی که وجود داره اینه که در خود همین اعلام که به هر حال امیدوارانه و توأم با دفاع از تیم تحقیقاتی مربوط به واکسن ایرانی به نظر میرسه، انتهای بهار زمان رسیدن این واکسن به مرحله تولید پیش بینی میشه. در نتیجه یک مقطع 6 ماهه ما همچنان داریم که با اخباری هم که ازش میرسه میتونه باعث ابتلا و قربانی شدن بسیاری از ایرانی ها بشه.
مردم در همین 24 ساعتی که صحبت انقدر داغ شده درباره تولید واکسن در داخل ایران و فاز اول تست انسانی این واکسن که حالا ابعاد مختلفی هم خود این داستان داره، در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ بود موضوع یک هشتگ و اون که واکسن بخرید. چی میگن درباره این موضوع و چرا این هشتگ حالا داغ میشه با این مضمون؟
اگه یک رجعتی بکنیم به مقطع انتهای آبان، 30 آبان که آقای دکتر رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همزمان با استعفاش نامه انتقادآمیز خیلی تندی خطاب به سعید نمکی وزیر بهداشت ایران و رویکردای او و تیم به اصطلاح ستاد مقابل با کرونا در ارتباط با بحران کرونا داشت، توی اون نامه بخشی رو میبینیم که الان میشه به عنوان زمینه این هشتگ واکسن بخرید از اون هم نام برد، یاد کرد. این که آقای ملکزاده تاکید کرده بود بر در واقع بی‌اعتمادی عمومی قابل پیشبینی مردم ایران نسبت به واکسنی که عنوان و برچسب تولید داخلی روش زده بشه. همین بی‌اعتمادی و نگرانی از تناقض‌هایی که توی اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خرید واکسن خارجی وجود داره باعث این هشتگ شده و خواستار پاسخگویی مقام‌های وزارت بهداشت شدن مردم. اینکه در یه مقطعی وزیر بهداشت از پیگیری سه مجرای مختلف برای تأمین واکسن خارجی حرف زده بود و با قطعیت گفته بود که عرض برای انتقال بابت خرید این واکسن‌ها داره اختصاص داده میشه، بعد در مقطع دیگری گفته شد که ایران به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که به دلیل نداشتن زیرساخت‌های نگهداری واکسن فایزر که باید در دمای منفی 70 درجه نگهداری بشه اساساً واکسن فایزر رو نمیخوان، و این تناقض‌ها در این حال همیشه زیر سایه این ادعا قرار گرفته که مسئولان وزارت بهداشت ایران گفتن ما امکان انتقال ارز رو به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا نداریم، در حالی که هم ایالات متحده به طور رسمی اعلام کرده که موارد دارویی، اقلام دارویی استثنای تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران هستند، و هم در حقیقت توی خود ایران هم این بحث مطرح بوده که میتونه ایران به طور کامل در واقع خریداری بکنه و مشکلی برای تخصیص ارز نداره. ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران اینو به صراحت گفته بود که این مشکل وجود نداره.
سپاسگزارم. امیر پوریا، صحبت میکردیم درباره تولید واکسن در ایران و مراحلی که داره طی میکنه، صحبتهایی که مقامهای جمهوری اسلامی در این زمینه مطرح میکنند. اما فقط کرونا در ایران نیست، بحث جهانی اون هم مطرح هست، خصوصا با توجه به اینکه در طول 24 ساعت گذشته کشورها یک به یک پروازهای خودشون رو به بریتانیا و از بریتانیا متوقف کردند، اون هم به دلیل شیوع گونه‌ای تازه از ویروس کرونا در بریتانیا و خصوصا در نقاطی از بریتانیا. همراه هستیم با کیانوش فرید در لندن. کیانوش، صحبت درباره این گونه تازه فراوان هست در بریتانیا چه گفته میشه؟ چه تفاوتهایی داره این گونه تازه ویروس؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که اینجا به دنبال این در واقع نوع تازه شیوع ویروس کرونا یک جورایی همه چی ریخته و هم، ولی اتفاقی که افتاده اینه که خبرها مدام در حال جدید شدنه، اما تا همین لحظه که من دارم با تو حرف میزنم درباره این ویروس در واقع اطلاع زیادی واقعا بیرون نیومده. آنچه که گفته میشه اینه که این ویروس ممکنه که تا 70% سریعتر و بیشتر از ویروس اصلی بتونه از انسان به انسان منتقل بشه و همین شده که در واقع باعث نگرانی خیلی زیاد و جدی در بریتانیا شده. مقامات پزشکی بریتانیا میگن در حال حاضر هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده این نوع جهش یافته ویروس کرونا روی نرخ مرگ و میر میتونه تاثیر بذاره یا اینکه پاسخش رو به واکسن ها و درمان ها متفاوت کنه. خودشون گفتن که با سازمان بهداشت جهانی در تماس هستن و دارن در رابطه نزدیک هستن و دارن روش در واقع بخش عمده ای از پزشکان و کارشناسان دارن روی این کار میکنن و که حداقل ولی برای جواب قطعی که چه مقدار متفاوت هست این ویروس با ویروس اصلی یک هفته حداقل احتیاج به وقت دارن. اما آن اتفاقی که در شهر داره میفته و در این کشور همزمان با افزایش نگرانی ها و بعد از اینکه روز در واقع شنبه آقای جانسون اعلام کرد این رو رسما که چه این اتفاقی افتاده، اولین اتفاقی که افتاده اینه که کلیه پروازهای ورودی در واقع ممنوع شدن از بریتانیا و همینطور برعکس اعمال محدودیت ها شده. کشورها اول شروع شد از هلند، تا لحظه که من دارم با تو صحبت میکنم بدون اغراق فکر میکنم 30 کشور الان پروازهای خودشون رو به مقصد بریتانیا لغو کردن. کانادا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، آلمان، ترکیه، هنگ کنگ، کانادا، حالا همه رو نام نمیبرم. و از همه بدتر اتفاقی که افتاده مسئله ماجرای مرز فرانسه و بریتانیا است. الان سخنگوی فدراسیون حمل و نقل جاده‌ای در فرانسه وضع جاده‌ها رو اسفبار خونده و میگه رانندگانی هستن که تو جاده‌ها موندن پشت این مرزها که حتی سرویس بهداشتی هم ندارن که در واقع بتونن استفاده کنن. و از همه بیشتر مورد نگرانی دیگه بعد از اعلام لغو پروازها الان نگرانی از کمبود مواد غذایی در آستانه کریسمس که اونها هم امروز الان دوباره یک جلسه اضطراری دیگه گذاشتن که البته تا این لحظه هیچ خبری بیرون نیومده از این جلسه، احتمالاً تا 2-3 ساعت دیگه نتایج این جلسه بیرون میاد. اما آنچه که میتونم جمع بندی کنم اینه که الان ساکنان لندن و نواحی جنوب شرقی انگلستان در واقع وارد فاز چهارم در واقع این محدودیت ها شدن و در حال حاضر چیزی حدود 16 میلیون نفر در این وضعیت دارن به سر میبرن.
کیانوش میتونی خیلی کوتاه به ما بگی که این محدودیت ها چیه؟ این فاز چهارم و قرنطینه کامل یعنی چی؟
تقسیم بندی کرده بودن 1, 2, 3, 4 4 سخت‌ترین وضعیت هست خانا، در واقع همه چی تعطیله، تمام شهر به حالت تعطیلی در اومده به غیر از فروشگاه‌هایی که مواد خوراکی می‌فروشن و داروخانه‌ها و پزشکا، تمام رستوران‌ها، فروشگاه‌های غیر ضروری همه با همه تعطیلن و مردم هم حتی اجازه همدیگر رو ندارن که همدیگر رو ببینن، حتی در بیرون از فضای خونه یعنی در پارک هم فقط 2 نفر میتونن با هم راه برن، حتی نفر سوم رو اگر ببینن در واقع اخطار میگیرن و جریمه میشن.
سپاسگزارم کیانوش فرید درباره وضعیت تازه به وجود آمده در بریتانیا صحبت میکردیم با شیوع گونه تازه‌ای از ویروس کرونا در اون کشور.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
19:17 است، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گروه 4+1 یا همون کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه این بار به صورت مجازی و در سطح وزرای خارجه دیدار و درباره آینده برجام رایزنی کردند. در پی انجام این دیدار بیانیه مشترکی منتشر شد که در اون بر لزوم پایبندی به تعهدات هسته‌ای از سوی تهران تاکید شده، از خروج ایالات متحده از برجام ابراز تأسف و همچنین درباره احتمال بازگشت این کشور با روی کار آمدن دولت جو بایدن ابراز امیدواری شده. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان پس از این دیدار گفته برای آغاز گفتگو با آمریکا ایران نباید اقدامات به گفته او تاکتیکی خود رو ادامه بده. درباره این موضوع بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش به پرسش‌های ما پاسخ داده.
آنچه که از صحبت‌های آقای هایکو ماس برمی‌آید اینه که ایشون به عنوان اینا رو به عنوان اقدامات تاکتیکی میدونه، یعنی در واقع به نحوی بازی رژیم میپندارد این اقدامو به عنوان یک تصمیم جدی پایدار از طرف رژیم تلقیش نمی کنه. از این لحاظ ولی در این حال میگه که این باعث میشه که ارتباطات شرایط برای این که وارد روند دیپلماسی با دولت بایدن بشن به هم میخوره. خب اینجا خب حائز اهمیت موضوع، زیرا که میدانن که اگر که رژیم به این رفتارش ادامه بده میتواند برای دولت جدید امریکا مشکل ایجاد بکند، با توجه به کوشش هایی که آقای ترامپ انجام داده که تا اونجا که ممکن از زمین سوخت جا بذاره که آقای بایدن هم نتواند وارد این روند جدید بشه. شاید نکته جالب در بیانیه مشترکشون این باشه که اولا نقش آژانس تأکید شده روی نقش آژانس. پرسش اینه چرا اینجا روی نقش آژانس تأکید شده دوباره؟ من فکر میکنم نظر به اقداماتی که پاره محافل خارج از ایران دارن، محافل امریکایی که مشکل ایجاد بکنن و مثلا اونا گزارش هایی میدن بیرون مثل همه دیروز پیروز که در کنار فردو ساخت و سازی دارد صورت میگیرد و اینجور چیزها، ولی اون از طرف آژانس بین المللی نبود. از این لحاظ که نقش آژانس رو برجسته بکنن حائز اهمیت. و نکته که شاید از اینم مهمتر این که همه وزرای خارجه به انضمام آقای ظریف تأکید کردند که برگشت امریکا رو به برجام امری مثبت تلقی میکنن و این خب موضوع جالبیه.
دقیقاً با توجه به اینکه هنوز حتی دولت جدید آمریکا بر سر کار نیامده، اما این موضوع در این بیانیه رسمی ذکر شده.
بله بله، این خب به نظر من اروپایی ها الان بیشتر تمرکزشون روی اینه که شرایط رو برای بازگشت آقای بایدن فراهم، با بازگشت به برجام آقای بایدن رو فراهم بکنن. مسئله به این آسانی نخواهد بود مسلمن، اما کوشششون در این جهته و از این لحاظ هم حتی میشه دید که پاره جاها اروپایی ها الان بیشتر اندکی بیشتر سختگیری میکنن. برخلاف دوره ترامپ اروپایی ها سعی میکردن ترمز کنن، الان برای فراهم کردن شرایط بایدن اندکی شدت عمل به خرج میدن.
چرا این شدت عمل به خرج میدن آقای بیات؟
زیرا که اگر که جمهوری اسلامی به این روشش ادامه بده، مثلا فرض کنیم این تصمیم نامه مجلس رو در عمل بذاره، یعنی در واقع پایان برجام، یعنی پایان هر گونه مذاکره ای. از این لحاظ که خب اروپایی ها الان چند هفته است که سر این موضوع پافشاری میکنند و سختگیری، یه اعلامیه مشترک خود سه تا کشور عضو برجام گذاشتن چند هفته پیش و الان هم دوباره تأکیداتشون و مخصوصا تأکیداتی که دو تا وزیر خارجه، هم دومینیک راب از انگلستان و هم هایکو ماس از آلمان، روی این که ایران نباید این مسیری رو که در پیش گرفته، یعنی تصویب نامه مجلس رو نباید عملی بکنه، زیرا که همون جوری که آقای ماسک گفته شانس توافق و شانس نزدیک شدن با دولت بایدن رو از بین میبره.
که البته امروز هم درباره همون مصوبه مجلس از جمله مصاحبه منتشر شده با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که گفته مشخص نیستش که هزینه این اقداماتی که مجلس از سازمان انرژی اتمی خواسته، مثلا نصب 1000 سانتریفیوژ IR6 از کجا باید تامین بشه حتی.
بله دقیقاً، یعنی در داخل حاکمیت ایران اقلن دولتیاش ظاهراً علاقه ندارن به گسترش این اقدامات. در واقع هایکو ماس هم درست فهمیده، اگر که بنیانی به این معنی نداشته باشه که رژیم واقعا نخواد دیگه وارد پروسه برجام و اینا بشه، اگر این نباشد یک اقدام تاکتیکی بیمعنیه در واقع متوجه، مگر اینکه بخشای از رژیم واقعا بخوان که بعیدم نیست که بخوان که یه حالت نه جنگ و نه صلح و تشنج و نگه دارن، در اون صورت فرق میکنه. اما اگه اون نباشه معنیش اینه که یه بازی، یک مانور تاکتیکیه به اصطلاح که آقای هایکو ماس هم مطرح کرده. در حال اروپاییات حتی اکثر فشار الان وارد میارن، بلکه روند دیپلماسی با آقای بایدن به خطر نیفته.
عجیبی بهروز بیات، کارشناس هستی در اتریش، رو میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، آینده برجام رو چگونه میبینید. میتونید به @فرداگرام صدای خودتون رو بفرستید که ما در برنامه همون پخش کنیم. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. داستانی های دیگر باز میگردیم.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح
تا هفت شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
سپاسگزاریم از شما که همراه رادیو فردا هستید. به آلمان بریم. در ادامه اعتراض‌ها به احتمال اجرای حکم اعدام برای محمد حسن رضایی، دولت آلمان هم با انتشار بیانیه‌ای در برلین مخالفت شدید خود را نسبت به اجرای مجازات اعلام کرده. بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریام بشنوید.
مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های انسان دوستانه در دولت آلمان خانم بربل کوفلر در آغاز بیانیه خود نوشته خبردار شده که اجرای حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی در ایران قریب الوقوع است. جوانی که متهم است در زمان ارتکاب جرم 16 سال داشته و این در حالی است که جمهوری اسلامی هم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و هم قرارداد جهانی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را امضا کرده که هر دو اعدام افراد زیر 18 سال را ممنوع اعلام کرده. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه این بیانیه همچنین گفته شواهد و نشانه‌های موجه و قابل قبولی وجود دارد که محمد حسن رضایی زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده که این محکومیت نیز با اصول بنیادین یک حکومت مبتنی بر قانون مغایرت دارد. بربل کوفلر سپس می افزاید دولت آلمان اعدام را در هر وضعیت و شرایطی به عنوان مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی رد می کند و آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالهاست به شدت در تلاشند مجازات مرگ در سراسر دنیا لغو شود. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در پایان بیانیه خود مقام‌های مسئول ایرانی را فراخوانده قاطعانه و با جدیت به تعهدهای حقوقی و مدنی شهروندان خود احترام بگذارند و مانع اجرای حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی شوند. علاوه بر دولت آلمان، به تازگی سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه‌ای نسبت به اجرای ناگهانی حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی در زندان لاکان رشت هشدار داده و گفته این جوان روز پنجشنبه گذشته برای اجرای حکمش به سلول انفرادی انتقال یافته و هر آن این احتمال وجود دارد که اعدام شود. محمد حسن رضایی متهم است که در 16 سالگی در جریان یک دعوای گروهی فردی را با ضربات چاقو از پا درآورده، ولی این جوان در دادگاه گفته او را بارها شکنجه کردند تا علیه خود اعتراف کند. سازمان عفو بین الملل می افزاید در حال حاضر در ایران دست کم 90 مجرم زیر 18 سال در معرض خطر اعدام قرار دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:28 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس میگیرین و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
این حکومت به مراتب خطرناکتر از داعش هستش برای دنیا و کشورهای غربی از این همه تلف کردن وقت باید پرهیز کنند و یک اقدام عاجلی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی نشون بدن و جلوی اعدام افراد بیگناه بیشتری گرفته بشه. ما هر روز که روزمون رو آغاز میکنیم یه خبر ناامید کننده و فاجعه بار اعدام یه هموطن دیگر رو میشنویم. تا کی باید صبر کرد؟
این صدای دختر این روح لازم رو شنیدم، چقدر ناراحت کننده است. من میگم چقدر اینا بیرحم و نمیدونم انسانیت از انسانیت دورن که چه شکلی یک پدر یا عربت رو بودن از عراق که خودش بیقانونیه، بعد یک کسی که هیچ کار نکرده فقط یه چیز نوشته یا یه چیز گفته اعدامش کنن، اون تمام خانواده را داغدار کنن.
فکر میکنم دولت‌های غربی که در واقع ابزار فشار بر روی کشورهای دیگر رو به نوعی به صورت دیپلماتیک دارن، باید از دولت‌های ترکیه و عراق اینو در واقع سوال کنن که به چه ترتیب این دولت‌ها شرایطی رو ایجاد کردن که وقتی یک مخالف جمهوری اسلامی به اون کشورها سفر میکنه به راحتی رو بوده میشه و سرنوشت شومش در زندان‌های جمهوری اسلامی رقم میخوره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
و اما سری بزنیم به صحبت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که امروز در همایشی با عنوان حقوق اساسی و شهروندی مطرح شد. آقای روحانی گفته مجلس شورای اسلامی نمیتونه بر کار وزرا نظارت کنه و به گفته او چنین کلمه‌ای در قانون اساسی یعنی نظارت نیامده. چرا در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی در این باره سخن میگه؟ سوالی است که با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در میان گذاشتیم.
در محل اول میتوان گفت که این یه نوع دعوای مرفهین بیدرده، خیلی به مسائل زندگی مردم ربطی نداره. یعنی حضرات دعوای شخصی و جناحی باندیشون رو لای زرورق قانون میپیچن، همونطور که لای زرورق دین میپیچن. یه بار یکی میگه امام حسن، یکی میگه امام حسین. حالا این موضوعی هم که دعوا روش هست، خب اصل 134 قانون اساسی میگه که در واقع اداره کابینه و نظارت بر وزرا و اختلافات اونها با رئیس جمهوره. آقای روحانی به این اصل استناد میکنه. خب مجلس هم اصل 76 رو داریم که حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رو داره. یعنی پارلمان هم میتونه بر همه امور کشور نظارت بکنه یا تحقیق و تفحص بکنه. حالا اینا رو کاغذه، در یک حکومت دموکراتیک معنا داره، اما در واقع اینجا دعوای لفظی است که پشتش دعوای سیاسی و خط و نشون کشیدنهای شخصی و اینها نهفته است و شبیه دعوای کودکان هم هست که به اصطلاح به هم شکلک در میارن، لجبازی میکنن، در حالی که در ایران ما هم مشکل حقوقی داریم هم حقیقی داریم. یعنی هم دو تا رژیم توی یه قانون اساسی، هم جمهوری هم ولاییه، هم تناقضات درونی زیادی داره این قانون، چون چند بارم تغییر کرده و مهمتر از همه این که ضمانت اجرایی نداره و یعنی این دعواها با زندگی روزمره مردمیش ارتباطی نداره. مجلس میتونه استیضاح کنه، میتونه وزیر رو برکنار کنه، میتونه سوال کنه و ولی
چرا میاد در این مقطع آقای علیجانی، پس آقای روحانی چرا در این مقطع دربارش صحبت میکنه؟ یا دلیل خاصی داره یا فقط همون گونه که میگید به نوعی بازی سیاسی طرفین هست؟
به نظرم دو تا دلیل داره. یکی این که خب عمر دولت داره تموم میشه، داریم به یک انتخابات جدید میرسیم. دوم این که با روی کار آمدن آقای بایدن، اون انسجام درونی سیستم هم که همه رفته بودن دیگه چتر سیاست خارجی آقای خامنه‌ای داره اصلا در واقع وا میره و گسسته میشه. بنابراین هم اختلافات سیاسی حالا در چارچوب نظام بیرون میزنه، هم قدرت‌طلبی‌های شخصی و باندی و جناحی.
یک صحبت دیگری که آقای روحانی مطرح میکنه درباره شما به انتخابات اشاره کردید، درباره انتخابات میگه، درباره این نبود حزب، این که مردم به فرد رای میدن تا به حزب رای بدن، صحبت تازه هم نیست، سالهاست در جمهوری اسلامی این صحبت مطرح میشه. اما به نظرتون آیا چشم‌اندازی اصلا وجود داره که این تغییری توش ایجاد بشه، با توجه به اینکه در نهایت یک رهبری وجود داره که اون رهبر تصمیم گیرنده نهایی است برای اتفاقی که در مملکت میفته؟
بله دقیقاً، تا موقعی که ولایت فقیه بالا و بیرون از قانون ایستاده، اصلا حزب معنایی نداره، فقط میتونه باندای قدرتی باشه، رقابت‌های جریانی و جناحی باشه، دعوای قبیله‌ای باشه که رئیس قبیله که اون بالا ایستاده بین اینا در واقع مصالحه ایجاد بکنه. و یعنی حزب به معنای واقعی، حتی به معنای جهان سومی و کشورهای در حال توسعه معنایی نداره، چون آقای خامنه‌ای به صورت شتابانی حتی همون جاهایی که رو قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده رو زیر پا میذاره. اما جالبه آقای روحانی که در واقع این حرفا رو میگه، خودش هم از همین طریق میگه که ما چون حزب نداریم دم انتخابات با شعار و جنجال میان و مثلا برنده میشن و بعدا مشکل ایجاد میکنن. خب خود آقای روحانی هم به همین شکل بدون حزبی و با شعار و جنجال اومد و با ادعاهایی که چرخ اقتصاد باید بچرخه، یه چرخ سانتریفیوژ میچرخه و یه دی تو این 30-40 سال همش اعدام گفتن و اینها، ولی خودشون آمدن همین کارا رو کردن. بنابراین مردم در واقع با این نوع به این حرفهای روممبری و به این نزاهای کودکانه بین جریانات حاکم، بین این دعوای مرفعین بیدرد، به نظر من فقط با پوزخند مواجه میشن.
آقای علی جانی، چون صحبت از انتخابات هست، در این یکی دو روز گذشته صحبت از این بود که مجلس مخالفت کرده، اون صحبتی که برای ممنوعیت نظامیان در به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود، آقای روحانی صحبت از قانون اساسی میکنه، اینکه تغییر نمیکنه این قانون اساسی از دولت ایشون که گذشت، اما چشم انداز اینکه این قانون اساسی بخواد تغییری بکنه رو چطور میبینید؟
قانون اساسی خب رو کاغذ میتونه تغییر بکنه، اما توازن قوا در درون سیستم الان به شکلی است که هر تغییری به ضرر ملت هست، یعنی بخش ولایی پاشو بیشتر دراز میکنه تو بخش جمهوری، ببینیم که نیازی هم براش ندارن. یعنی خب آقای خامنه‌ای اون بالا ایستاده و این دعوای نظامی غیر نظامی هم به نظر من اصلش عوام فریبیه. مگه الان سپاه کل کشور رو گرفته دیگه، بیشتر کجا رو میخواد بگیره؟ و هم در دفاع از حضور نظامی ها، هم در خطر جلوه دادن و ترسوندن مردم از نظامی ها، هر دو روی سکه به گمان من عوام فریبیه. و مشکل ایران در واقع خود آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای رو بالا سرش نباید عمامه دید، باید کلاه نظامی دید، یعنی بالاترین فرد نظامی که همه ادبیاتش هم نظامیه، حتی به دانشجو میگه شما افسرانی نمیدونم فلان هستین، اصلا کلماتش، عباراتش، نگاهش به زندگی نظامی، بالاترین نظامی داره بر کشور حکومت میکنه. نظامی ها هم زیر نظر ایشون هستند و حالا یه دم خوب دارن دفاع میکنن از اینکه سپاهی ها بیان. خوب سپاهی ها بیان نظم و انضباط ایجاد میکنن. نظم و انضباط برای اجرای کدوم برنامه؟ نظم و انضباط تو هوا که خب تو قبرستان از همه جا بیشتر اجرا میشه، باید یه برنامه ای داشته باشن. برنامهشون برای سیاست داخلی، سیاست خارجی چیه، برای اقتصاد چیه، اینا خوب هر کاری بلد بودن تو این 30-40 سال کردن، شاهکاراشون هم تو این ویروسی ها به مستعان و زدن هواپیما و این مسائل خوب ملت دیدن. خود سپاه هم الان شایسته سالاری نیست، یعنی بله قربانگوها و اینا میرن در رأس قرار میگیرن، افرادی که خب دچار کوتاه فکری های سیاسی هستن. بنابراین این دعوای زرگری است و ربطی به زندگی روزمره مردم و ربطی به تغییر در ایران نداره.
ارجبی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو میشنیدید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
یکی دیگر از خبرهایی که در 24 ساعت گذشته دنبال کردیم مربوط به عراق هست. ارتش اون کشور و همچنین سفارت ایالات متحده در عراق اعلام کردند که دست کم 8 راکت کاتیوشا شامگاه گذشته به منطقه سبز بغداد شلیک شده که این سفارتخانه را هدف قرار داده. اونطور که گزارش شده بیشتر موشک‌ها به یک مجتمع مسکونی و یک ایستگاه بازرسی در داخل منطقه سبز اصابت کردند که خسارتی به ساختمان‌ها و خودروهای اطراف اون زده. ارتش عراق این حملات رو به یک گروه غیرقانونی نسبت داده و اعلام کرده که یک سرباز عراقی هم بر اثر این حمله زخمی شده. ساعتی پس از انجام این حمله مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شبه نظامیان مورد حمایت ایران رو مسئول دانسته، اما تهران گفته حمله به اماکن دیپلماتیک رو محکوم میکنه، اما در این حال زمان انجام این حمله و واکنش مقامهای آمریکایی به اون رو مشکوک توصیف کرده. نظر علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان رو در این باره بشنوید.
من فکر می‌کنم این حملات ارتباط داره با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و اینو در تمام به اصطلاح نوشته‌هایی که در عراق منتشر شده در این زمینه آدم میتونه ببینه که در حقیقت نیروهای طرفدار ایران هستند که در به اصطلاح تلیعه این سالگرد کشته شدن سلیمانی قصد به حملاتی دارن، عکس العمل هایی دارن. به همین علت نوعی تنش سیاسی هم وجود داره، همونطور که میدونید هم رئیس فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا در خاورمیانه دیشب اخطار کرد به ایران که مبادا شما دست به کار بزرگتری بزنید در این سالگرد کشته شدن سلیمانی که ما جواب خواهیم داد. یعنی مثل اینکه آمریکایی ها هم منتظر بیش از این هستند. پومپئو هم وزیر امور خارجه آمریکا تقریبا همین نظر رو اعلام کرد، گفت طرفداران ایران دست به این حمله زدن. احتمالاً آمریکایی ها چنین احساس دارن که طرفداران ایران یا خود ایران در خودشون دارن آماده میکنن برای فعالیت هایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی.
اما آقای صدرزاده، ما شاهد این بودیم که همین گروه های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در هفته های گذشته صحبت از آتش بس کرده بودند، حتی حملات پیشین گروه های مختلف گفته بودند که این کار ما نبوده. اون رو چگونه در کنار این اتفاقات قرار بدیم که این حملات همچنان انجام میشه؟ آیا اینها گروه های دیگری هستند، گروه های کوچکتری هستند؟ آیا فرماندهی واحدی وجود نداره برای این گروه ها؟
حرف شما کاملا درسته، فرماندهی کاملی وجود نداره. گروه های متفاوتی هستند. اصلا اصطلاح هشت و شعبی در برگیرنده به اصطلاح 50 تا 60 گروه متفاوت بلکه متضاد هست. یعنی حتی کسانی هستند که به عنوان سنی رفتن یه چیزی درست کردن به نام هشت و شعبی. بنابراین هشت و شعبی های شیعه هم همه طرفدار ایران نیستن، بخششون طرفدار آیت الله سیستانی هستن، ولی اون گروه هایی که در اغلب طرفدار ایران بودن که تعدادشون هم متفاوت بود در سالها، چون هی اعتراف میکردن، تشکیلات جدید درست میکردن، بعد تشکیلات کوچکتری درست میکردن، اینها همشون دارای فرماندهی واحدی نیستن، بنابراین میتونن هم به اصطلاح خودسر عمل کنن. ولی اون گروه هایی که واقعا ارتباط سازماندهی و ارگانیک با ایران دارن، مثل جنبش النجبا عراق، اونها هم این اواخر صحبت از این میکنن که آقای الکاظمی برای کنار آمدن با هشت و شعبی موفق نبوده و نتونسته، نخست وزیر عراق نتونسته اینها رو به اصطلاح راضی نگه داره، به خصوص که طبق قانون بایستی به این گروه هایی که هشت و شعبی که نزدیک به دولت بودن و قرار بود که برای نیروهای امنیتی دولتی کار بکنن، حتی قرار بود به اینا پول بدن. دولت الان پولی نداره به اینا بده، به همین علت سطح تنش‌ها بالا رفته. آقای کاظمی هم سیاستی رو که عملاً اعلام کرده، سیاست نزدیکی بیشتر با آمریکا، نزدیکی بیشتر به عربستان سعودی و ترکیه است، و این باعث شده که هشت و شعبی که موافق 100% ایران هستن اونها مخالف باشن. بعید نیست اونها در پی برنامه ریزی هایی هستند برای سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی.
این برنامه ریزی پیشبینی شما چیست؟ یعنی فکر میکنید که حملات بسیار گسترده تری باشه؟
من فکر نمیکنم که حملات بسیار گسترده ای بکنند، با توجه به تهدیداتی که یا صحبت هایی که در چند روز اخیر فرماندهان نظامی آمریکا کردن و به ایران اخطار دادن که مبادا شما دست به کار بزرگی بزنید. فکر نمی کنم که در منافع ایران باشه که به کسانی که واقعا بهشون فرماندهی داره بگه دست به یک حملات بزرگی بزنید، چون میدونن که عکس العمل آمریکا عکس العمل مرگباری خواهد بود و ایران در این دوران گذار از ترامپ به آقای بایدن چندان تمایلی به وارد شدن به یک درگیری بزرگ نداره. اینه که من فکر می کنم بعضی از گروه ها دست به کارهای نمایشی بزنن تا روز سالگرد قاسم سلیمانی تمام بشه، ولی همونطور که میدونید خیلی از چیزها هم قابل پیشبینی است. ممکنه بعضی از این حملاتی که قرار بوده نمایشی باشه، سمبولی باشه، تبدیل به یک فاجعه بشه.
و با این ارجبی علی صدرزاده در آلمان میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که در این دقایق همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.